أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ادامه ادلهی که در ارتباط با قول دوم و وجه دوم مطرح بود که بگیم قرض ربوی تولیدی جایز است، بنابراین فروش استقراضی از این جهت مشکل شرعی نداره و جایز است. صدا من میاد؟ صدا میاد؟ صدا نمیاد؟ آقای دهباشی صدا من میاد؟ صدا میاد یا نمیاد؟ خب سلام و قصدان باشد. ممنون. خب بحث در بود که ادامه ادله جواز قرض ربوی تولیدی بود که اگر این امر ثابت بشه و این مبنا درست بشه، فروش استقراضی در بورس یه مشکل شرعی پیدا نمی‌کنه. این جهت ادله که مطرح شد عمومات و اطلاقات فوقانی بود که از قبیل آیه تجارت، آیه وفای به عقد، این امور بود. و یکی از اون ادله‌ای که بازم در کلمات جناب آقای مستدل محترمی که خدا رحمتش کنه مطرح شده، قاعده المؤمنون در شروطهم است. این قاعده قبلا ما بحث مفصلی در روایاتی که مربوط به این قاعده است در بحث‌های قبلی مطرح کردیم و مفصل روایاتش رو ذکر کردیم و دستی سندی و دلالی کردیم. از حیث سند و دلالت مشکلی در لزوم شرط در ضمن عقد وجود نداشت. خب بنابراین المؤمنون در شروطهم به نحو کبری کلی صحیحه، ثابته در جای خودش. به عنوان نمونه مثلا عرض میکنم یک روایات صحیحه عبدالله بن سنان هست که مطرح شد قبلا که قال از ابی عبدالله السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا يجوز. یا روایت دیگری که داشت که فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. و روایت دیگری که به نحو مطلق بود و این ذیل هم درش نبود. خب نتیجه کبرای کلیش هر شرطی در ضمن عقد باشه به نحو عموم عند شروطهم هر شرطی باید باشد جایز است و صحیح است و لازم الوفاست. خب قرض ربوی هم قرض به شرط زیادی است. شما قرض میدی، تملیک میکنی مالت را به شخص دیگری که یک سال دیگه مثلا پس بده، ضامن است که را پس بده، و شرط میکنی در ضمن این عقد قرض که یک میلیون که قرض میدی 200 هزار تومان هم اضافه و زیادی به شما بده. قاعده المؤمنون در شروطهم کبروی صحیح و ثابت و اینم صغراش، بنابراین این مشمول قاعده المؤمنون میشه و صحیح است و لازم لفاظ نه. این اصل استدلال به این قاعده است. منتها در رابطه با شروطی که مثل شرط زیادی در قرض ربوی استهلاکی با توجه به که دلیل داریم برای اینکه حرام است و جایز نیست از تحت این قاعده شریفه و قاعده کلی و کبروی ما خارج است. قرض ربوی استنتاجی تحت این عام باقی مانه. این استدلال بود. اما مناقشاتی در رابطه با این قاعده هست از کبروی ما اشکال نداریم براش، قاعده درسته، ثابت قبلا حسن داریم، مفصل بحث کردیم. اشکالاتی که هست در رابطه با تمسک به این قاعده به جواز یا صحت و لزوم قرض ربوی استنتاجی است. خب اشکال اولش این که این روایات تخصیص خود دیگه، درسته قرض قاعده داریم ما، اما روایاتی که مطرح میشه که ربا مطلقا حرام است، یعنی شرط زیادی مطلقا حرام است، وقتی شرط زیادی مطلقا حرام است، خب کل المونده شروط هم الا شرط زیادی مخصص میشه دیگه، مقید میشه. حالا اگه عام است مخصص مطلق میشه، مقید میشه. این را خود مستدل محترم متوجه بوده به این اشکال، این اشکال را مطرح فرمودن و جواب دادن که این ادله داله بر حرمت ربا مطلق نیست. قرض متعقنش قرض استهلاکی، قرض استنتاجی را شامل نمیشه، که عرض کردم که مهمترین مشکل شبهه همینه که بعدن مفصل حلش خواهیم کرد. تو اگر اینطور باشه، اگر تونستم حل کنیم گفتم نه، اطلاقات این حرمت ربا سر جای خودش محفوظه و شرط زیادی مطلقا حرام است، خب دیگه این قاعده ما دردی رو دوا نمیخونه، تخصیص میخونه دیگه. خب اینه چرا آم مخواست هستیم. علاوه بر اون، حالا اون هم نگیم، همون سر در جلسات قبل مطرح کردیم، شبهه دوم مناقشه دومه که ما روایات خاصهی در خصوص قرض ربوی استنتاجی داشتیم دیگه، و اگر اینها را قبلا بحث کردیم سند نداشت تمام دانستیم که بعید نبود من حیث المجموع موثوق صدور باشد رو و این مضمون را فصول صدورش از امام علیه السلام داشته باشیم، خب میتونم میگم که اینجا چیه، قرض ربوی استنتاجی هم با توجه به دلیل از تحت این قاعده خارج شده. این هم مناقشه دوم ما. مناقشه سوم که اگر روایات را هم قبول نکنیم، سیره قطعیه متشرعیه داریم که این سیره قطعیه دیدل رو بر چی؟ تدل بر حرمت ربای قرضی مطلقا، چه استهلاکی چه استنتاجی. نتیجه میشه که با توجه به این سیره که حجت است، بازم این عموما تخصیص میخوره، تقریب میخوره. اینم سه تا مناقشه. مناقشه چهارم، کسی اینطور اشکال کنه که بگه که آقا برفرضم اینا نداشته باشیم ما، اما روایات قاعده المؤمنین شروطهم قید متصل داره. اون قید شده که فرمونده که المسلمون این در شروطهم الا ما حل و ما حل حراما، حرم حلالا و حل حراما، یا ما حالا کتاب الله. در اینجا این که شما میگید که بس پس مفاد چی میشون و مفاد چی میشه که آقا شرطی که محل حرام نباشد، شرطی که محرم حلال نباشد، شرطی که محل حرام نباشد، متصل هستیم. مثل اکرم العلماء العدول یا اکرم العلماء غیر فساق، اینطور باشه. علمای غیر، اگر اکرم العلماء غیر فساق، در یه جای شک کردم که آیا این فاسق است یا فاسق نیست، اینجا تمسک با آن در شبهه مصداقیه مخصی متصل جایز نیست. چرا؟ چون برمیگرده به تمسک با آن در شبهه مصداقیه خود آن. در اینجا همینطور است، میگم که المسلمون اینجا شروطیم الا محل حراما. شما اگر آمدین شرط زیادی کردی، در اینجا میشه که الان شرطی غیر محلل جایز است و واجب رفع است. اما آیا این شرط زیادی در قرض ربوی این حلال است یا حرام است؟ آیا محل حرام است؟ محرم حلال است؟ نیست. اگر شک کردیم که آیا این محل حرام است یا محل حرام نیست، میشه چی؟ شبهه مصداقیه خود عام میشه. چرا؟ چون اصلا میشه شما مخصص مخصص متصله، کسی اینطور اشکال کنه. بله اگر منفصل بود بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل است، اونم به حل کلام است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مصداقی باشد. اگر مفهوم باشه گرفت دیگری رو بحث دیگری رو بحث بعدم میاد. اگر کسی اینطور اشکال کنه، از بگم که اگر این اشکال وارد نیست، چرا؟ به خاطر اینکه این که در روایت آمده که المومن در شروطه هم الا ما شرطن احل حراما، احل حراما یعنی منهای این شرط یه حرامی بوده، این شرط دورا حلالش بکند. یا ما حرم حلالا، یعنی منهای این شرط، منهای این شرط یه شرط حلالی بوده، این شرط دورا حرامش بکنه، با شرط حرام شده. این وال رو وفا نیست. مثل چی؟ مثل این که آقا مثل مثال خود امارتان دار دیگه، این که کسی مثلا شرط کنه که عمه‌ای که داره این عمه به ارث نرسه، در ضمن عقد عمه‌ای میفروشه به کسی دیگه، به صاحب خریدار میگه که آقا به این شرط میشم که این عمه به ارث نرسه به کسی. خب ارث در شریعت اسلامی چیه؟ به حکم وضعی منتقل میشه ورثه. این آمده با شرط میگه نه این کار نشه، برخلاف حکم خدا. اینجا امام فرموده این شرط که نافذ نیست. منهای شرط اونطور بوده. خب در بحث ما منهای شرط زیادی، آیا خود زیادی پدال و ستر که زیادی بده طرف من و من بگیرم، آیا حرامه؟ حرام که نیست. خب حرام که نیست، پس این شرط نمیاد حرامی حلال کند. حلال است که فی نفسی زیاد دادن بیرسن حلال است. این شرط هم که هم میکنم بدی، اون حلال حرام هم که نمی کنه، میگه تازه میگه باید بدی، حرام که نمی کنه. بنابراین شرط زیادی در قرض نمحلل حرام است و نمحرم حلال است و نمحلل حرام، هیچ کرامش نیست. بنابراین شما نمیتونید اعتراض بگیرید آقا این شبهه مصداقیه اوست و تمسکی به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل و حتی منفصل جایز نیست. نه، این جوابش اینه. بس چطوریه؟ چرا بگیم شرط حرامه؟ اگر شرط زیادی حرام باشد شرعاً، مخصص خود آیه چه وجوب وفا داره؟ یعنی هر شرطی وجوب وفا داره الا شرط زیادی. مثلا الان شکل تخصیص میشه اون وقتی، الان نسبت به شرط زیادی در قرض ربوی استهلاکی دلیل داریم ما، مخصص داریم ما، اون از تحت عام خارجه. اما آیا شرط ربوی استنتاجی هم، آیا اینم حرام است یا حرام نیست؟ اگر حرام باشد از تحت قرار معمول خارج میشه، تخصیص میخوره، و الا نه. پس شک در اصل تخصیصه، نه شک در این که شب مصداق مخصص باشه. نه، یعنی جز به شرط محرم نیستین، شرط شرط محلل نیستین. اگر باشه خود شرط حرام است، بعد که شرط حرام میشه برای اون زیادی هم یورتش حرام میشه. تازه این شرط حرام کنه بعد از شرط حرام میشه. اگر نمیدونم آیا شرط حرام است، حرام نیست، تمسک بکنه با قاعده العموم، با هر شرط لازم وفا استیه. بله ما میدونم شرط حرام لازم وفا نیست، اما این شرط حرام است، حرام نیست، شک داریم دیگه. تمسک با عموم، تمسک با شرط این آیا شرط زیادی در قرض استهلاکی خارج از تحریج و ائمه فرمودن که بر این شرط زیادی عمل نکنید، در شرط استنتاجی شک داریم تا مرتبه اون میکنیم. پس از این جهت این اشکال وارد نیست، فقط اشکالاتی که قبل عرض کردم اون اشکالات سگانه قبلی بود و اشکال چهارم وارد نیست. علاوه بر این کلا این جواب دادم، علاوه بر این هم برفرض میباید تمسک به عموم در موارد تمسک به عام در شبهه مصداقی یشه یا شبهه مفهومی یشه هرچی باشه مهم نیست. خب ادله گفته که المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما را در تمسک کرد، اما ما دو دسته دلیل داریم. ما دسته از ادله میگه به همین نه گفتم و دسته مطلقه مقید نیست. اونجا گفته که المومن در شروط مطلق فرمونده است، اینا المومن در شروطه. خب تمسک آدم بکنیم، کسی اگه اینطور بگه بگه آقا درسته با در اینجا تمسک به عام در شبه مثل خود عام میشه، اما در مورد دیگه چی؟ تمسک به عموم به عموم مطلقات به اونهای که قید ندارن بکنیم، المومن در شروط مطلقه قید نداره دیگه. منطقه این باید هم جواب داره، نه جوابش این که درسته، ولی بالاخره اون محل حرام که در اون روایت هست مخصص اونم هست. اگه مخصص اونم شد مطمئن مخصص منفصل شه، مخصص منفصل شد تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه. منطقه اونجا نسبت به طایفه اولا تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه، نسبت به اون مطلقات تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه و هر دو علی تأخیر جایز نیست. بنابراین این شبهه باید بشه به شرط اگر معنیش این باشه، ولی جواب اساسی هم بود گفتیم که اینجا این شرط زیادی این محل حرام نیست، بلکه اگر حرام باشه تو خود شرط حرام است. ولی زیادی که فی نفسه منهای این شرط فی نفسه زیادی که حرام نیست تا بگیم این شرط بیاره او را حلالش کنه تا مشمولیم میشه. خب بنابراین این قاعده هم این دلیل هم با توجه به مناقشات عرض شد که سه تا اشکالش وارد بود که مطلقات و بطل ربا حالی بعدا قاعده ما توضیحش و روایت خواسته و سلم و شرعه تمسک به نام کن و میگیم آقا این قاعده در موارد جاریز و تخصیص خورده است. اینا این هم دلیل سوم ظاهرا شد بود. دلیل چهارمی که مثلا فرموندن بزرگوار که حالا یه آشواش دیگه دارم برسیم با آخر عمومات مفرد اصل اول تا برسیم اصل مسئله که آیا مطلقات مطلقات حالات با آیا صاحب مستحکم است یا نه. دلیل چهارمشان ادله خود قرض است. ایشان استدلال فرمودن که ما روایاتی داریم که مطلقا قرض را جایز دانسته بلکه مستحب است، اطلاقات داریم دیگه. ما تمسک به اون عمومات بدیم و میگیم القرضو جایزون دیگه مطلقا سوا اون کانه مع شرط زیاده املا، سوا اون کانه مع شرط زیاده املا خب از اون اونم کنیم چه اشکال داره. این کسی که و روایات متعددی هم مطرح هست، البته روایات اون چنانی که ما بتانیم در اینجا به صراحه در بیه مطلق القرض همین تعبیر باشه که مطلق القرض قرض جایز است مطلقا، اون اطلاق اینچنانی سخت پیدا کردن، ولی روایات که میشه استفاده کرد که اطلاق فی الجمله میشه استفاده کرد. من مثال رو من مثال یه چند تا روایت رو خدمت عرض میکنم که اگر آیا بشه بیره تمسک کرد یا نه. مثلا در باب ششم از ابواب دین و القرض روایات مطرح هست، متعالا اصلا میشه مشکل اطلاقات مشکل دیگه. مثلا فرق اینطوریه، روایت سوم مثلا و چهارم و پنجم مرحوم صدوق از محمد بن حسن بن ولید نقل میکنه، اونم از صفار ان احمد ان ابیه ان احمد ابن نضر ان عمرو ابن شمر ان جابر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اغرز مؤمنا قرضا ينظر به میسوره کان مال فی زکات. خب کسی قرض بده مطلق چه قرض ما از زیاده به شرط زیادی چه به شرط زیادی کسی تو ادعا کنه مطلق روشنه که این تمسک به این نحو روایات برای اطلاق که فعل قرشان بشه خیلی سخت در شد، چون در مقام بیان هم دیگریه. روایت در مقام بیان اینه که قرضدادی مهلت بهش بده، اما قرض کدام قرض صحیح کدام قرض صحیح نیست کدام قرض جایز کدام قرض حرام است در مقام بیان جهت نیست. خب و روایت شبیه این در همین باب چند تا هست که نمیشه تمسک اینها مشکل است. این یه دست روایات. روایات دیگری هم هست، بازم اشاره کنم تا نابتابیرم میشه تمسک کرد یا نه. در مثلا باب 19 هم چند تا روایات هست شاید دوشنه با نابتابیرم کرد در باب 19 هم. چون روایت 4 و 5 و 4 اینطوریه، روایت باب 19 هم روایت از مرحوم کلینیست، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن ابی ایوب، عن محمد مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستغفر من الرجل قرضن و یعطیه الرهن اما خادمن و اما آنیتن و اما ثیابا فیحتاج الى شیء من منفعته فیستعذر فیه فیأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس قلت ان من عندنا یروون ان کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد قال اولیس خیر القرض ما جر منفعه. این روایت من کلین نا کرده، مرحوم شیخ هم نا کرده به اسنادی عن علی بن ابراهیم و مرحوم صدوق هم به اسنادی عن محمد مسلم. سند صحیح خوبه، استدلال به این زیر باید میکنم بینیم. این آقا سوال میکنیم کسی قرض میگیره کسی و رهنی هم بهش میده، حالا اون کسی که رهن قرض داده اون رهنی در اختیارش هست، اختیار بهش پیدا میکنه از بدهکاری که به این بهش قرض داده ازش اجازه میگیره که در رهنه تصرف کنه. امام فرموده که اشکال نداره که بهش داد. چرا چون اولی سخیر و قرض ما جلب منفعت، قرضی که منفعتی برای انسان بیاره بهترین قرضه. خب من قرض میدم به شرط زیادی دیگه، جلب منفعت هم دیگه، اطلاع داره دیگه. حالا درسته در سوال صحبت شرط قرض شرط زیادی نبوده، بعد از این قرض داده رهن گرفته بعدا ازش اجازه میگه در اون رهنه تصرف کنه، اما جواب امام اسلام اینطوریه کلیه فرموده اوله این سخیر رو قرض ما جرد منفعه اطلاع داره دیگه. ما جرد منفعه سوال کنه ما شد املا جسید. خب خرج من هو شرط زیادی در قرض چی؟ استهلاکی. خب شرط زیادی در قرض استنتاجیش تحت این قاعده باقی مانه. یا روایت پنجم همینطوره، عن محمد یحیی، عن محمد حسین، عن صفوان، عن ابن مکیر، عن محمد عبدو یا عبدو قال سألت ابا عبدالله سلام عن القرض یجر المنفعه قال فقال خیر القرض الذی یجر المنفعه. بهترین قرض اینه، بهترین قرض قرضی که یجر المنفعه باشد. الله خب اینم روایت دیگری، روایت پنجم. روایت ششم هم همینطوریه، خیر القرض ما جر المنفعه. روایت هشتم هم همینطوریه، بازم خیر القرض ما جر المنفعه. و روایت 16 هم به همین نحوه است به اسنان صفار که مرحوم شیخ نام کرده، عن محمد عیسی، عن علی محمد و قد سمعت من علی قال کتبت الیه القرض یجر منفعتن هل یجوز دالک ام لا فکتو یجوز دالک. بنابراین با تمسک به این روایات کسی استدلال کنیم که آقا از عمومات قرض و اطلاقات باب قرض یدل برای اینکه قرض بدی و منفعت به دست بیاری جایز است مطلقا، چه بلا شرط چه معش شرط. اونی که خارج از تحت اطلاقات فقط قرض به شرط زیادی در استهلاکی است، اما زیادی و منفعت بدون شرط یا معش شرط در قرض استنتاجی اینا تحت عمومات و اطلاقات باقیه و تمثل میشه مونه. پس قرض ربوی استنتاجی میشه جایز. این استدلالش به این نبشه اینجا مطرح است. جواب اینم خب روشنه دیگه، از همون ادله قبلی جوابش روشنه. یکی همون بحث ادلهی که مطلقا شرط زیادی را آدم شرط را حرام میدانه، جایزه میدانه شرط زیادی را از تحت این مطلقات و عمومات خارج میشنه. مگر بازم هم آقای اشاره اشکال کنه نه، اون ادله حرمت ربا مطلق مطلق نیستن. این یه جهت. دوم ما در برفض مقابل نکردیم روایات خواسته در قرض ربوی استنتاجی خودش اگه خواسته شد دیگه تحتیل خارج میشه. سومی هم همون که از کردم بحث سیره قطعی مشرده است. بنابراین این دلیل هم با توجه به این مطالب که از کردم نمیشه به این تمثل کرد برای جواز قرض ربوی استنتاجی. خب دلیل آخر عدل اجتهادیه، دلیل آخر عدل اجتهادیشان سیره اغلاست. فرموده که سیره اغلا برای این است که قرض ربوی استنتاجی جایز است، اغلا بهش عمل میکنن و شارم اجه درد اینه کرده است. تعبیرش اینه. خب بس ما کاری با مسائل دیگه نداریم، ما میخوام بحث علمی انجام بده، ما بحث سیاست اینا در کار نیست. واقعا میخوام ببین واقعا مطالب از نظر فقهی و علمی صحیح است یا صحیح نیست. استدلال که روسیه وغلا یا در صدر اسلام در مرعا و منظر معصوم علیه السلام قرض ربوی استنتاجی بوده و شعار مقدس هم ازش رد نکرده، بنابراین میشه چی؟ حجت میشه و یعنی مشروع میشه قرض ربوی استنتاجی، مشروعیت پیدا میکنه. چون اگر حرام بود و مشروع نبود امام علیه السلام یا معصوم علیه السلام ردش میکرد، از عدم رد کشف کنه که این جایز بوده. این استدلالیه. جواب این چند تا جواب داره. ناشاش. یکی این که خود این بزرگوار در یه جه فرموده که قرض ربوی استنتاجی اصلا نادر بود در زمان معصوم علیه السلام. و در بحث اطلاقاتی باید مطرح بکنه و در اطلاقات باید جواب بده یه حرفش اینه، میگه آقا قرض ربوی استنتاجی نادر بوده. آیه نادر بوده چطور میشه سیره اغلا؟ سیره اغلا ای که در مرعا منظر معصوم علیه السلام بوده و معصوم علیه السلام ردش نکرده. علاوه بر اصلا اینم نفرمایید مثلا اصلا آیا واقعا سیره اغلا برای بوده است؟ سیره اغلا و بله ممکن بعضی ها قرض ربوی میدادن مسلمن قرض ربوی استنتاجی استهلاکی، اما سیره اغلا اغلا برای بوده اول کلامه. خب که بیدید آقا همون زمان هم شاید اینطور بوده که ربا منفور بوده به جامعه، ربا خوار مثلا منفور بوده جامعه، نه این که سیره اغلا برای بوده که ما از این لا درآمد داشته باشه. ما اصل اثبات سیره اغلا این اولا ثابت نیست، شاید اگر دقیقا برعکسه. و ثانیا بر فرض هم سیره اغلا بوده ولی این سوره سیره اغلا مردوع رد شده، ردش آیه و روایات، روایات عامه و روایات خاصه مطلقات اینا. حالا در مطلقات میشه چه اشاره کنه ولی خب بالاخره روایات خاصه رو ردش کردن. بعد از اون سیره سیره مشابه قطعیه کاشا دیدن که سیره اغلا رو شاره قبول نکرده. اگه سیره اغلا قبول کرده بود که سیره شرده قطعیه بر خلافش ثابت نمیشد. و اینها دلیل بر اینه که سیره اغلا یا نبوده اصلا یا اگر بوده مردو بوده و چون مردو بوده در بین سیره شرده دیگه چیه؟ قرض ربوی دیگه از بین رفته. چی در از بین رفته؟ این لونه که لاوبالی هستن انجام میدن در بین شرده و مشرده انجام نمیدن. این آخرین دلیل اشتادیشان بود. بعد هم فرموده اگر هیچ ثابتی ثابت نشد از ادله، نه عمومات ثابت شد و نه این سیره مثلا اگر نبود، خب ادله‌ای که نسبت به حرمت ربا داره اینا مجمل هستن، شامل قرض ربوی استنتاجی نمیشن، ما شک داریم به قاعده حلیت تمسک می‌کنیم. بس عملی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، حرام تمسک می‌کنیم. خب در رابطه با این مطلب، خب دو تا مطلب، یکی اولی که ما در اشتهادی داریم با توجه به عدل اشتهادی که بعدا مطرح خواهیم کرد و قبلا مطرح کردیم بعضی هاشون در استنتاجی خاص، یه نوبت به اصل عمل نمیرسه و ثانیا اصلا نداشته باشیم قاعده حلیت را چی میخواد اثبات کنه؟ شرط زیادی را میخواد یه حلاله خب یا نه خود زیادی گرفتن بعد حلاله؟ حلاله قد حلال باشه خب کل شده که حلال، هر حلال شد، اما آیا اون زیادی من داد ملکی من میشه؟ نمیشه. قاعده حلیت اثبات ملکیتی گیرد داره که نمیکنه که من قرض ربوی استنتاجی دادم، طرف هم زیادی من داد، حالا قاعده حلیت یا حلال باشه من میتونه تصدرش بکنه، اما ملکی من شد یا نشد؟ مهمه که ملکی من میشه، میتونم باید تصرف ها کنم، تصرفی متوقع بر ملک انجام بدم، بفروشم بخرم چیز رو امثال نام نیسته که ها شما میرید تو بیابایی چی بودم حلال حرام بود حلال هست میتونم تصرف کنم درش بخوری از روشنگ، اما آیا تصرف ها متوقع بر ملک روش انجام داد در اینجا؟ یعنی ملک من میشه نمیشه، این با قاعده حلیت ملکی ثابت نمیشه. من قرض دادم یک کارخانه داری دهن من رسود داد بلو هم قرض ربوی، آیا در اینجا این ملکی من شد؟ نشد. اگر هم تازه اول که اثبات نمی کنم، اگر هم اثبات کند این محکوم استصابه، اونایی که بر مبنای کتابی که در شبهات حکمی استصاب جاری می دانن که مشهور اینطوریه، خب نمی دارم آیا ازیادی که من شک دارم که آیا جاری نیست ملک من شد نشد، سعی نیست، آیا این ملک من شد یا نشد؟ در این تمسک کنم چی؟ به استصحاب میگم قبل از آنی که من این قرض به او بدم و شرط کنم اون ملک من نبوده، حالا که قرض بهش دادم و با شرط کرد حالا به من میده، آیا ملک من شد یا نه؟ استصحاب عدم دخول در ملکیت من. همطور خود اون قرض گیرنده شک میکنه آیا با دادن پول من با این شرط از ملک او خارج شد یا نه؟ استصحاب بقا در ملکیت خودش میکنه، پس من استصحابم عدم ملکیت، استصحاب او ملکیت، بنابراین ملک من نمیشه. و این استصحاب علل قول به جریانش در شبهات حکمیه حاکم بچه قاعده حلیت و اصل براعت و امثال اینهاست، پس نمیشه با توجه به این بگیم آقا شما اگر هم هیچ چیز نداشته باشیم میگم آقا چیه این حلال است، حلال حلال باشه، اما حکم وضعی را درست میکنه. مهم ما داره در بحث ما حکم وضعیه که مثل شما یه معامله باطل انجام بده، خب بله کار حرام نکردی، معامله باطل انجام دادی کار حرام نگوله، اما چیه؟ اما باطله، مهمه که شما نمیشه. اینجا ما آخر آقا شرط زیادی حرام نیست، خب ملک من نشد، اما ملک من نشد، تصرف در مالک من داده حلال حلال هست اما ملک من نیست، ارزشی نداره دیگه. بنابراین حالا این نسبت به ادله که بزرگوار استدلال کرده برای جوازش، منتها فرمودم که اینها رو گفتیم متوقف برای اینه که میگیم آقا اون ادله حرمت ربا که آمده، اون ادله حرمت ربا اونها اطلاق اونها رو زیر سوال بریم و بگیم اونها اطلاق ندارن. اگر این جهت را اثبات نسبت کنیم فرموده تمسک بکنیم میشه به این ادله و میگیم قرض ربوی استنتاجی جایز است و مشکلی نداره، اما اگر اونها ثابت نشه نه. حالا اونها را مفصل وارد بحث شده، تقریبا چندین قرینه آورده برای این که اطلاقات اثباتی چیزی میکنه، حالا من بیاره بشین دو جاشم نمیدونم مفصل بله آوردم شو. تقریبا من اون مجموعه ایشان 6-7 بر نام کرده و من هم یه چند تا خودم اضافه کردم که برای اینکه واقعا حق ایشان ضایع نشه حدود 9 تا 10 تا وجه برای این که جلو اطلاقات حرمت رباله گرفته بشه مطرح شد. منهج المجموع هست یا ممکنن یقال هست، ببینیم که مطرح کنیم و ببینیم آیا با توجه به اینها میشه جلوش را گرفت یا نه و بگیم جایز است یا نه، اطلاقات مستحکم است و نمیشه روایت تولیدی هم حرام میشون وقت. یکی از عمومات و اطلاقات حرمت ربا خود آیه شریف است، احل الله البیع و حرم الربا، یکی شده و یکم روایات عدیده زیاد داره، ما مفصل روایات حرمت ربا هست که اشاره خواهیم کرد. اما نسبت به آیه شریفه، حالا من یه بالخصوص آیه شریفه حرفی هست مطرح میکنم و بعدش که تقریبا به عدیده دیگر اونا دیگه چی هستن دیگه اشکالات بعدی عام است، هم شامل روایات میشه و هم شامل آیه میشه. در خصوص آیه شریفه که احل الله البیع و حرم الربا، حضرت امام رضوان تعالی علیه در بحث احل الله البیع که آیه بیع مطلقا حلال است حلال نیست، شامل معاتات میشه نمیشه و امثال اینها، اونجا مطلبی دارم میفرمایند که این آیه یعنی یه شبهه مطرح کردن که این آیه شریفه در مقام بیان از این جهت نیست که همه اقسام و حصص بیع را حلال کرده باشه و در نتیجه و همه حصص ربا هم حرام باشه، نه، بلکه آیه شریفه در مقام مطلب دیگریه، اون اینه که وقتی که اونهایی که ربا میخوردن وقتی خداوند تبارک و تعالی ربا را حرام کرد، اونا گفتن که این مقالو قال انما البیع مثل ربا، گفتن چرا ربا را حرام کردید، ربا و بیع چه فرقی با هم دارن؟ و احل الله البیع و حرم الربا، خداوند در جایی گفت فردن فبا هم با هم فرق دارن، یا خود یا این و احل الله البیع و حرم الربا کلام اونهاست یا کلام خداوند است. اونا میگوید چرا با اینا بیع حلال شده؟ اونا سود داره دیگه، بیع شما جنسی میفروشی 1000 تومن خریدی 1500 تومن میفروشی 500 تومن زیادی میگه دیگه، سود کردی. خب قرض ربوی همینطور، بیع ربوی همینطور، جنسی را میفروشی مثلا 1 کیلو گندم میفروشی به 2 کیلو گندم نسیه، اونا مثل اینکه 1 کیلو گندم میفروشی به 1500 تومن نسیه، یا قرض ربوی میدی 1000 تومن میده 1500 تومن میگیره بعدا، هر دو زیادی هم دیگه، زیادی زیادیه. چرا بی در بی حلال است و در ربا حرام است؟ چه فرق با هم میکنه؟ انما البیع مثل ربا و حد الله، و چون خداوند آمده بی را حلال کرد و ربا حرام کرده، حرف نباشه یا نه خدا فرموده نه بابا با هم فرق دارن، بی حلال است و ربا حرام است، با هم فرق دارن، در مقام بیان فرق است، نه در بیان این که در تمام مراد از بی باشد یا تمام مراد از ربا باشد. نه تا بگیم که احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی همه بیع ها حلال است، همه حساس بیع حلال است، تمام موضوع بیع است. هر جا شک کرد که آیا بیع حلال حلال نیست، صحیح صحیح نیست، توسط احل الله البیع کنیم اینا. مثل همون به مثال هایی که قبلا در بحث بورس همسانه مطرح کردم که به دلالت التزامی تمسک کنیم، این اطلاع داره ورشای این هم بیع است و بس من حلال است و دلالت التزامی شید بیع پس چیه جایز است و پس لازم باشه که بورس هم چیه سازمان بورس هم مشروعیت داره. خب این اگر اون متعقب برای اینکه در مقام بیان باشه اینا به حال ربا همینطور بگیم ربا حرام است در مقام بیان فرق ها، ربا در تمام بیان موضوع ربا نیست که بگیم ربا رو ما و ربا تمام موضوع است برای چی؟ برای حرمتشون ها. این اشکالیه که مطرح شده ولی جوابش روشنه، جوابش اینه که اولا این آیه شریفه معلوم نیست که اینا قبل برای بیان فرد این جهت باشه، نه شاهدش هم اینه که در روایات ما به اطلاق آیه شریفه تمسک شده. درسته ما خیلی جا همون که در آیه شریفه نتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، ولی در این خصوص، در خصوص این آیه شریفه در روایت عمر بن یزید ظاهرن که امام رسول فرمود که خب این البیع احل الله البیع چون سوال میکنه آیا قبلن روایت قبلن خوندم ظاهرن این روایت را که سوال میکنه که آیا سود بردن از کسی که مستر است چاره ای نداره میخواد از من جنسی بخره سود بردن جایز جایز نیست؟ امام فرمود که بله جایزه. چرا جایز نباشه؟ احل الله البیع، خداوند بیع حلال کرده. بیع حلال کرده یعنی هر بیع حتی بیع مستر هم توسط اطلاق شرعیه. پس معنیش روایت در مقام بیان هست، آیه شریفه، آیه شریفه در مقام بیان هست. وقتی در مقام بیان بود خب احل الله البیع مطلقا، هر من ربا مطلقا، مطلقا ربا جایز شده، حرام هستیه. چه استنتاجی؟ چه غیر استنتاجی؟ استهلاکی. پس اطلاع آیه مستحکم است و مشکل جهت نداره. این مال جهت بر فرض هم آیه اطلاع داشته باشه، مال روایت داره، ولی اون بحث دیگر جالب بود. برای آیه اطلاع داره، مشکل جهت وجود نداره. حالا یه جواب داده شد، جواب ولی بود. جواب دوم، بر فرض هم میگیم آقا این حاکی از چیه؟ حاکی از قبلن حرام شده و اینجا در مقام بیان فرق است. در مقام بیان فرقه، میگه آقا قبلا شعاره خداوند بید حلال کرده و قبلا را حکایت میکنه و قبلا روار حرام کرده، اینا با هم فرق دارن. اما جوابی که دادن آقا یا بعض پیسر امام اینا فرمودن که خب ظاهرش این که به همین بیان قبلا چی شده و بید حلال شده و به همین بیان روار حرام شده، یعنی چی؟ قبلا خداوند یه فرمودن مثلا احل الله البید، همین عبارت جا ورده خدا بود، یعنی محکی همین است، این حکایت است، ولی محکم این همین عبارت بوده یا شبیهش بوده، شبیه همین فرموده هر قمر ربا. منتها این جواب اگه بود ها بازش دفتید، بنابراین اون محکی را تباست بدون سوا محکی، میگیم در محکی اونجا بوده که احضر لار به مطلق دیه، اونجا فرموده هر قمر ربا، اونجا که من در مقام بیان فرق نبوده که هر قمر ربا قبلا بوده، این حاکی از دنیا محکی میشه در بعد دوباره اونجا در مقام فرد نبوده، پس اطلاق داره. منتها این جواب واقعا جواب سختیه، مشکلیه که ما بتوان اثبات کنیم که این اگر این حاکی باشد به عین این عبارت قبلا فرموده، اثبات این جهت خیلی مشکله. ولی اگر واقعا حکایت باشه و اینجا در مقام بیان نباشه، به این نحوه تمسک به آیه و اطلاق آیه مشکل است. نه این در رابطه با آیه، اما در رابطه با مجموع آیات و روایات که روایات متعددی دارم که ربا حرام است و این روایات در باب ربا مفصل آمده است، حالا شد نیازی هم بخونده نباشه، متعالی برمان نمونه اگر بخواهم تیامون متبرکن استدلال کنیم به رباها، به اونها، به روایات مربوطه، مثلا در باب ربا روایات عدیده ای در باب یک و باب دیگر آمدید. روایت اول صحیح شام است، در همه ربن اندالله اشد من سبعین دنیا کلها به ذات بهرم، اخبس المکاسب کسب الربا. روایت در دومی مثلا، یا مثلا روایت پنج و همتون، در همه ربا اشد اندالله من سلاسین دنیا کلها به ذات بهرمین مثل عمه و خاله. یا روایت ششم همینطور، در همون ربن، در همون واحد ربن اعظم من اشرین تا آخر. و روایت عدیده فراوانی در ربن آمده که اطلاع داره، ربای استنتاجی باشد، ربای استهلاکی باشه، فرق نمیمونه. بنابراین کسی تمسک به این روایات بخونه و به این آیه شریفه بگه مطلق ربا حرام، حرام هست، وقتی مطلق ربا حرام شد دیگه اون حرفای قبلی دیگه جای نداره. ایشون هم این نهارا خواسته چیکار کنه؟ حلش کنه. یعنی مشکل اساسی این همین هاست. فرموده هیچ کدام از اینها اطلاع نداره. به وجوه عدیده ای. وجوه عدیده ای برای فرموده که عدیده تحریم رو با قاصر است از این که بتونه اطلاعی را ثابت کنه و نسبت به غرض ربوی استنتاجی اونم بگه حرام است. بیان اولش اینه که بعد فرمودن با. فرمودن که ربا معناش چیه؟ اصل لغت هم به معنی زیادیه. ربا فی نفسه به معنی زیادیه، مطلق زیادی. پس اگر به حرام ربا یعنی مطلق زیادی حرام است، هر زیادی. یا ربا گفت که همون ربا یعنی هر زیادی، هر زیادی. خب اگر این در مقام بیان باشه و مطلق باشه، معناشو که هر نوع زیادی شما دست به حرام است. در حالی که ما میدانیم عمده زیادی از این زیادی ها جایز است شرعا. اینطور نیست که همه رواهای لغوی و عرف من زیادی حرام باشه، که کل معامله زیادی توش هست. خب تا همون قرضهایی که مستحب حتی انسان به چیزی پس بده اون زیادی حلاله و امثال فراوان است. میفرمایید با توجه به این، چون نمیشه ملتزم شد که مطلق زیادی حرام است، نه بلکه بعضی از انواع ربا فقط فی الجمله حرام است، انواع ربا زیادی و بعضی حلال است. حتی در روایات داره که بعدا اونا میخوانیم که الربا رباان، ربا یوکل و ربا لا یوکل. و معلوم شد که ربا دو نحوه، این پس برای به معنی اصل کل زیادی نیست، هر زیادی نیست، بلکه چیه؟ مربوط به بخش خاصی از رباست، از زیادیه. قرض متعقبش کجاست؟ نمیدونم الان، نمیدونم چی کلش نیست. قرض متعقب متعقبش شرط زیادی استهلاکیه. قرض در چیه میشه؟ وقتی که نمیشه به این روایت عمل کرد، به این آیه روایت به نه مطلق زیادی، مسلمن بخش زیادی خارج شده، ما دیگه اونجاهایی که چیه قرض متعقبش میشه عمل میکنیم دیگه. حالا من یه نظیر نمیدونم تنظیر دارم میکنم، نظیرش را محقق عراقی در قاعده میسور مطرح کردن که فرمودن که چون ما لا یدر کلو لا یدر کلو، چون در بحث اصول فرمودن چون نمیشه به عمومن عمل کرد، هر کجا فقها ها و اصولیه در امور عمل کردن ما هم اون فرمی مخجده جای و البقیهش نه، نمیتونست هم از که به عمومن. اینجا هم شبیه اون میگه بابا در اینجا وقتی که نمیشه به مطلق زیادی را حرام دانست، مسلما اینطور نیست، پس در مقام بیان این نیست تمام موضوع ربا ما و ربا زیادی ما زیادی حرام است. یه بخش خاصی، حصه خاصی مخصوص بوده و نمیدونم کدام قدر متعقب گیری میکنیم. قدر متعقبش ربای استهلاکی فقط، ربای استقرار قرض ربوی استنتاجی مشمول این آیه و روایات نمیشه از این جهت. این بیان اول این بزرگوار است. حالا روایات چه مطرح کرده؟ حالا اشاره به روایت هم میکنم در باب ربا بزرگوار مثال مطرح کردن. حالا باب سوم دارم، حدیث 1 و 2. در اینجا روایت باب سوم باب ربا اینطوریه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الربا رباان، ربا یوکل و ربا لا یوکل، فاما الذی یوکل فهدیتک الی الرجل تطلب منه الثواب افضل منها. یه هدیه به کسی میدی که اونم توقع داره که دنبال نسی که اونم به شما یه هدیه بالاتری بده. فذالک الربا الذی یوکل و هو قول الله عز و جل و ما آتیتم ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و اما الذی لا یوکل فهو الذی نهى الله عز و جل عن و هو عد علیه النار. که همون ربایی که حرام است. و ربا دو جوره، یا روایت دوم هم همین داره، اونم باز هم الحمد لله بقول یمانی، اونم هم به همین نحوسه. فرموده که و ما آتیتم ربا، تا آخر میگه خب حدیجه تو گلر رجل تورید و منو ثواب افتام اینها فضار کرد و یو کرد. و در باب دیگری هم شبیهش آمده، در باب 18 آمده باب 18 همینطوره: علی ابن ابراهیم فی تفسیر عن ابیه عن قاصد محمد عن منقری عن جهر بن قیاس ان ابی عبدالله سلام قال الربا با آن احد ما ربن حلال ول آخر حرام فاما الحلال فهو این یغرز الرجل قرضن تمعن ان یزیده و یعوضه به اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فاین اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له ولیس له عند الله از ثواب فیما اغرزه و هو قول الله عز و جل فلا یربو عند الله و اما الربا الحرام فهو الرجل یغرز قرضن و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام. خب این روایاتی که در رابطه با ربابت مطلق نیست، اما مناقشه و جواب از این. اولا خود این روایت که فرمود ربا ربا آن دلیل بر علیه مدریوار است. دلیل بر اینه که آقا ربایی که به شرط زیادی باشد مطلقا حرام است. در همه روایت باب 18 هم تفصیل داده فرموده ربای حلال اینه، ربای حرام اینه. ربای حلال کدام فرض کرده؟ در قرض آفت. در قرض تفصیل بده. در قرض دو نوع ربا داره میگه ما. ربای حلال و ربای حرام. ربای حلال رو که شرط نداشته باشه. ربای حرام رو که شرط داشته باشه. از تفصیل قاتل نشکر دیگه. یعنی اگر و اگر ربای قرضی سنتاجی حلال باشد پس با شرط هم حلال است. نه پس نفرمایید ربای حلال فرض کنیم که بی شرط باشد اینا. بلا شرط. بلا شرط باید بفهمون که از ربا ربا آن ربا حلال فوقا یوز در رجل قردن تمعن بلا شرط این اون به شرط زیاده من استنتاج مثلا. در حالی که آمده گفته به شرط باشه حرامه بلا شرط باشه جایزه، این دلیل علیشانه. پس از خود این باید استفاده بشه که ربای استقراضی قرض ربای استنتاجی مثل قرض ربای استهلاکی حرام هست چون به شرط هست. پس قرض متعقن نگید شما بگید قرض متعقن قرض استهلاکی هست اونجا فقط حرام هست اما در غیر اون ثابت نمیشه. این اولا گرد چلا این روایت در تفسیر ابراهیم است و ما تفسیر ابراهیم را ثابت نمیدونم که این تفسیر همون تفسیر ابراهیم باشد که همونی که خود ابراهیم رضوان الله علیه نوشته و به دست مرحوم شیخ همسان رسیده بوده، چون صاحب وسائل تفسیر را روایت را تفسیر موجود نوشته و این تفسیر موجود و ما اثبات کردیم که تفسیر ابراهیم نیست. بنابراین اصلا سند مشکل داره باید باب 18 هم. اما از حیث از این جهت از حیث دلالش خوبه، ولی دستیشان خوبه. علاوه بر اینکه که حالا در سندش مشکلاتی داره قاسم محمد و منقری، چون اصل کتاب ثابت نیست وارد خصوصیات نمیشیم. این اولا. و ثانیان که گفته که ربا در عرف مردم و اصطلاح مردم مطلق است، درسته در بعض لغوی مطلق است، در بعض روایات هم استعمال شده است در روای مطلق، مثل همین جایی مثل همین روایت های خوندیم روای حلال روای در قرآن هم استعمال شده است، اما در عرف مردم عرف اصطلاح روای یعنی به شرط زیادی. کسی ربا میده ربا میگیره، یعنی کسی که شرط میکنه که قلب میده زیادی میگیره. این معنیش این معنی عرفیشه استراحیشه. وقتی معنی عرفی و استراحیشون شد نتیجتا مطلق هم هست، قیدی نداره. این در عرف ربای استنتاجی هم رباست، ربای استهلاکی هم رباست، هر دو ربا هستن در عرف. استراحا ربا وقتی میگه منصرف به اینه، یا به خاطر کسر استعمال و حد دلیلیه استلاح پیدا کرده ربا غیر از معنی لغویه، نمیگیم در معنی لغوی هم به کار نمیره، ولی اگر در جای مطلق ذکر بشه بدون قرینه همون ربای اصطلاحی مراد است. وقتی اینطور شد نتیجه میشه که دیگه ربا مطلقا حرام است، چون آمده فرموده هر دم ربا دیگه، یا فرموده ربای چه در همون ربای اینطوریه دیگه حرام است اینه. وقتی ربا مطلقا اصطلاحا در عرف مردم مطلق شد، آیه روایت و آیه شریفه هم داده بر اونه، یعنی مفهوم عرفی ملاک است، مفهوم عرفی هم مطلق است، اختصاصی میگه به روای دو ربا نداره، مخصوص روای شرطی هست که عام از استهلاکی و استنتاجی. بنابراین وچه اولیشان که فرماید که چون بخش زیادی از رواها که برای زیاد مطلق است حلال است، پس اینجا مجمل میشه و مجمل شد قدر متقاعد گیرون که نه اینطور نیست، مجمل نیست عرفاً معنی ربا مجمل نیست، به معنی زیادی هم نیست، بلکه ربای خاص اصطلاحی که مطرح است و اینم اطلاق ربا هر دقیقه شامل میشه. پس ادله حرمت ربا چه آیه و چه روایات مطلق است و شامل هر دو قسم میشه. این وجه اولشان با جوابش انشاءالله بقیه وجود در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.